سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. گروه های مخالف سوریه با حضور ایران در کمیته آتش بس مخالفت کردند. نامزد مقام مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ پیشنهاد پذیرش این سمت را نپذیرفت. و دونالد ترامپ فرمان اجرایی جدیدی درباره محدودیت ورود به خاک آمریکا صادر می‌کند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد می‌گویند مخالف حضور ایران در کمیته آتش‌بس در سوریه هستند. محمد علوش رهبر هیئت مخالفان در گفتگوهای آستانه پس از نخستین دور از گفتگوهای آشتی در این باره تاکید کرد که نقش ایران در سوریه کاملا مردود است. به گزارش خبرگزاری تاس، رهبر هیئت مخالفان حکومت دمشق در این حال اظهار داشت که این گروه ها نقش ایران را نمیپذیرند و بر سر حضور ایران در کمیته آتش بس به هیچ توافقی نخواهند رسید. آقای علوش در ادامه اظهار داشت که گروه های مسلح سوری با تشکیل کمیته آتش بس متشکل از روسیه، ترکیه و گروه کشورهای عربی شامل عربستان، اردن، قطر و امارات متحده موافقت کردند. رابرت هاروارد نامزد مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشنهاد دونالد ترامپ برای تصدی این سمت را نپذیرفت. آقای هاروارد به آسوشیتد پرس در این باره گفته است که دولت آقای ترامپ برای وی هم به لحاظ فردی و هم حرفه‌ای محیطی کاملا سازگار بود، اما وی به دلایل صرفا شخصی این سمت را نپذیرفته است. رابرت هاروارد قرار بود جایگزین مایکل فلین شود که یک ماه پس از انتصاب به این مقام به درخواست دونالد ترامپ ناچار به استعفا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد فرمان اجرایی جدیدی درباره محدودیت ورود به خاک آمریکا صادر خواهد کرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در نشستی خبری گفت فرمان اجرایی جدید با حکمی که دادگاه صادر کرد مطابقت خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا با این حال از دادگاه انتقاد کرد که به گفته او با حکمی بد مانع از اجرای فرمان قبلی او شده بود. دونالد ترامپ در فرمان اجرایی پیشین خود ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر به خاک آمریکا را موقتاً ممنوع کرده بود، اما اجرای این فرمان به حکم دادگاه متوقف شده است. دومین دور از نشست صلح سوریه روز پنجشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد و بنابر گزارش‌ها بدون نتیجه به پایان رسید. بشار جعفری رئیس هیئتی که دولت سوریه به این مذاکرات اعزام کرده بود از هیئت‌های ترکیه و شورشیان انتقاد کرد که به گفته او در سطحی پایین‌تر در این دور از مذاکرات شرکت کردند. مذاکرات صلح سوریه قرار است هفته آینده در ژنو پی گرفته شود. جنگ 6 ساله سوریه تا کنون 100,000 کشته بر جای گذاشته و در این مدت ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. شماری از شهرهای استان خوزستان روز پنجشنبه برای سومین بار در هفته‌های اخیر شاهد قطع آب و برق بودند. مقام‌های ایران علت قطع برق‌های اخیر را انتشار ریزگردها و همچنین باران و مه اعلام کرده و گفتند با شستشوی خطوط انتقال برق قطعی‌ها برطرف خواهد شد. همزمان شماری از ساکنان اهواز روز پنجشنبه برای چهارمین روز پیاپی در برابر ساختمان استانداری تجمع کردند. در شبکه‌های اجتماعی نیز ساکنان اهواز و دیگر شهرهای خوزستان به شدت از عملکرد مسئولان انتقاد کردند. و دیدبان حقوق بشر بازداشت شهناز کریم‌بیگی، مادر یکی از کشته شدگان عاشورای سال 88 را شرم‌آور خواند و از حکومت ایران خواست که فوراً او را آزاد کنند. این نهاد مدافع حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد با شرح بازداشت و زندانی شدن خانم کریم‌بیگی گفته است که او در این مدت به وکیل دسترسی نداشته است. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین نشست خبری خود پس از به دست گرفتن قدرت دیروز پنجشنبه ضمن انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت وضعیت آشفته ای را در داخل و خارج کشور به ارث برده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از رویا ملکی.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید وضعیت نابسامانی در داخل و خارج از آمریکا به ارث برده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت دولتش از روز اول با مشکلات زیادی در بخش تشکیل دولت و اقتصاد روبرو شده و وارث هرج و مرج بوده است. به گفته او شغل‌ها در حال انتقال به مکزیک و کشورهای دیگر بوده و بی‌ثباتی گسترده‌ای در خارج از آمریکا وجود دارد. دونالد ترامپ گفت به عنوان رئیس جمهور نماینده شهروندان این کشور است تا این سیستم به گفته او شکست خورده را تغییر دهد. او بار دیگر با حمله لفظی به رسانه‌ها گفت آنها خارج از کنترل هستند و به همین دلیل پیامش را مستقیم به مردم می‌دهد. دونالد ترامپ با اشاره به انتشار اطلاعاتی که در هفته اخیر درباره گفتگوهای مایکل فلین مشاور امنیت ملی با سفیر روسیه در واشنگتن منتشر شده گفت اطلاعات افشا شده واقعی هستند ولی رسانه‌ها خبر جعلی پخش می‌کنند. او گفته مایکل فلین کارش را خوب انجام داده و با او موافق است. دونالد ترامپ هفته جاری پس از اینکه مشخص شد مایکل فلین مشاور امنیت ملی‌اش پیش از روی کار آمدن دولتش با سفیر روسیه در واشنگتن مذاکراتی داشت از او خواست تا از سمت خود استعفا دهد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این نشست مطبوعاتی گفت در راستای کنترل مهاجرت به آمریکا هفته آینده فرمان اجرایی جدیدی را صادر خواهد کرد.
هفته آینده فرمان اجرایی جدیدی صادر خواهیم کرد. تنها اشکالی که در دستور منع مسافرت قبلی وجود داشت تصمیم اشتباه دادگاه بود.
رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه بهترین وکلای آمریکا بر روی فرمان جدید مطالعه می‌کنند، ادامه داد این فرمان مهاجرت به گونه‌ای خواهد بود که از رأی دادگاه در امان بماند. هفتم بهمن ماه رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی ورود اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران را به مدت 90 روز و ورود پناهندگان را تا 120 روز معلق کرد.
گزارش همکارم رویا ملکی را شنیدید و ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه ای، اون پیشنهادی که آقای خاتمی بابت آشتی ملی دادن خیلی بجاست. شما مثل که خبر از مملکت ندارید، نمیدونید چقدر گرونی و اقتصاد بد لطم مردم زده. مردم از دین گریخته شدن. تا کی میخواید به مردم دروغ بگید؟
آقای خامنه‌ای لطفاً یه جنگ دیگه برای ملت ایران به بار نیارید. ائتلاف عربستان و آمریکا و کشورهای عربی منطقه ایران رو نابود خواهد کرد. بگذار مردم زندگی کنن.
جوانان که مسیحی شدند، ایران که بیدین شدند، مژده برای شما آقای خامنه‌ای.
مقام معظم رهبری آقای خامنه‌ای، چرا جمعیت 22 بهمن دو برابر شده؟ به گفته خودتون به خاطر ای است که گشت ارشاد به برکت وجود آقای روحانی کنار گذاشته شد، یا روسری یا توسری کنار گذاشته شد. آزادی های بیشتری به مردم ایران دادیم. مردم ایران هم قدر این آزادی ها رو فهمیدن. من یک سال پیش تو این رسانه گفتم که نوع جدیدی از دموکراسی توسط مقام معظم رهبری شروع شده. این دموکراسی ادامه پیدا خواهد کرد با امید خدا و ما با ولایت فقیه هستی به دموکراسی و آزادی کامل میرسیم.
بله آقای خامنه ای، برای شما آشتی ملی هیچ معنایی نداره، فقط برای شما لبنان و سوریه و عراق و یمن معنا داره.
0042-021-1212 شماره پیامگیر رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و اما در روزهای گذشته با ادامه حضور سامانه‌های بارشی در سراسر ایران، برف و کولاک و همینطور وقوع سیل و آب گرفتگی در بیش از 16 استان ایران گزارش شده. جمعیت هلال احمر ایران از امدادرسانی به هزاران نفر از شهروندان خبر داده و مقام‌های دولتی در مورد وضعیت برخی مناطق هشدار دادن. همکارم کیوان حسینی در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. کیوان اگر موافق باشی از عملیات امدادرسانی شروع کنیم. چه اقداماتی انجام شده برای کمک به کسانی که تحت تاثیر این وضعیت آسیب دیدن؟
کل این داستان کولاک و برف الان نزدیک به یک هفته است که آغاز شده و اونطوری که جمعیت هلال احمر میگه از روز 23 بهمن ماه که ماجرا شروع شد عملیات امدادرسانی هم شروع شد. آخرین اطلاعاتی که در این زمینه داریم، شاهین فتحی معاون امداد و نجات سازمان هلال احمر ایران دیروز به خبرنگارها گفتش که توی این مدت، یعنی از 23 تا دیروز، 20,000 نفر بهشون کمک شده بوده و از این تعداد نزدیک به 3500 نفر در پناهگاه‌های موقت اسکان داده شدن به دلیل وضعیتی که منزل و محل سکونتشون پیدا کرده بود به دلیل بارش برف. حالا گزارشایی که امروز صبح منتشر شده، خبرگزاری مختلف، کاملا مشخصه که تعداد این افراد بسیار افزایش پیدا کرده، همچنان ادامه داره این امدادرسانی و رئیس امداد و نجات سازمان هلال احمر میگه که دستگم 360 60 شهر و روستا یا مناطق کوچنشین با آب گرفتگی یا سیل روبرو شدند و به 40,000 نفر امداد رسانی شده که نسبت به دیروز دو برابر شده تعداد.
گزارش‌های ضد و نقیض و متناقض درباره آسیب به سد جهرم هم منتشر شده. بالاخره برای این سد چه اتفاقی افتاده؟
آره، این گزارش روز پنجشنبه منتشر شد که مدیریت بحران استان فارس حسن فیاضپور این رو تکذیب کرد خبرها رو و مصاحبه کرد و گفت، البته در همون مصاحبه حرفای خیلی متناقضی زد. یعنی اول تکذیب کرد، گفتش که نه آسیب ندیده، بعد گفتش که عده‌ای هستن که در نزدیکی سد زندگی میکنن و حاضر به تخلیه محل سکونت خودشون نشدند و خودشون مسئول جون خودشون هستند. یعنی اینطوری به نظر میومد از حرفایشون که به هر حال تعدادی از ساکنین اطراف سد دارن تخلیه میشن. اما آقای فیاضپور گفتش که یه روستایی هست که افراد انگشت شماری به گفته ایشون اونجا زندگی میکنند و اونها دارن تلاش میکنند که اونجا بمونن که اگه اتفاقی افتاد خسارت بگیرند از دولت، که نشون میداد که ماجرا جدیتر از اونی هستش که خودش در ابتدای همون مصاحبه تکذیب کرده بود. اما وزارت نیرو هم یه تکذیب دیگه کرد و گفتش که این سد آسیب ندید.
در بوشهر هم گویا وضعیت در کرانه سد مند بحرانی گزارش شده. از این سد چه خبرهایی داریم؟
بله، اونطور که فرماندار شهرستان دشتی در استان بوشهر گفته، از تعدادی از ساکنان روستاهای اطراف این سد خواسته شده که توی حالت آماده باش باشن تا اگه لازم باشه سریعا ترک بکنن اونجا رو و به محل امنی برده بشن، که حاکی از اون هستش که به دلیل بارش خیلی سنگین سد سرریز شده و این خطر وجود داره که سیلاب خیلی گسترده‌ای راه بیفته و روستاهای اطراف رو زیر آب ببره. غلامرضا مهرجو که فرماندار شهرستان دشتی هست، یه مصاحبه کرده با خبرگزاری ایرنا و به ساکنین روستاهای هاشیمند در بخش شنبه و سوج و بخش کاکی هشدار داده، گفته که امروز صبح تا امروز صبح باید آماده باشن. هنوز هیچ خبری نداشتیم بعد از اینکه آیا طغیان شده یا نه، ولی به هر حال همچنان امروز هم این روستاها باید در حالت آماده باش باشن که در صورت طغیان آب و احتمالا سرریز شدن یا اتفاق دیگری بتونن روستاهای خودشون رو تخلیه بکنن. فرماندار دشتی از دامداران و اشایر هم خواسته که به جاهای امن برن و از طرف دیگه تاکید کرده که نیروهای امداد هم در آماده باش کامل به سر میبرن.
اما کیوان، تصاویری که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و فیلم‌هایی که در تلویزیون جمهوری اسلامی به نمایش در میاد، به نظر میرسه که وضعیت اونجا واقعا از اون چیزی که برخی از مقامات دارن مطرح میکنن بحرانی تره و بسیاری از جاده ها غیر قابل استفاده هستند و به مردم برخی از استان‌ها گفتن که سفرهای غیر ضروری خودشون رو کنسل بکنن. چه پیش بینی داریم در مورد آینده وضعیت هوا و البته وضعیت جاده ها؟
خب اول پس از وضعیت هوا بگم که بر اساس گزارش‌هایی که سازمان هواشناسی منتشر کرده، پیش‌بینی اصلی اینه که بارش برف و باران توی دست کم 8 استان همچنان ادامه داشته باشه. واقعا یک اتفاق بی‌سابقه‌ای داره میفته دیگه، از یک هفته عبور خواهد کرد و میشه حد زد که همچنان گرفتاری‌های بیشتری درست بشه. خبرگزاری ایرنا هم بر اساس تحلیل‌های داده‌ها و نقشه‌های تازه هواشناسی از ورود سامانه جدیدی خبر داده، میگه از روز پنجشنبه بارش در جنوب و برخی مناطق شرق و شمال شرق، جنوب شرق، شمال غرب و سواحل غربی دریای خزر ادامه خواهد داشت. یه خود دقت بکنید تقریبا همه جای ایرانو گفتم الان توی این قسمت. اما در مورد وضعیت جاده ها یک خبری بودش که توی استان فارس گفتن که یه سری روستاهای دورافتاده پشت کوه شهرستان داراب به دلیل شدت بارش راه‌ها به سمت اون روستا به کلی بسته شده و حتی از طریق هلیکوپتر هم نمیشه به اون روستا دسترسی پیدا کرد، که از جمله خبرهای مهم بود. اما جاده‌های معروف اگه بخوام اشاره بکنم توی فرصت کوتاهی که داریم، پلیس راهور ایران یک لیستی منتشر کرده از محورهایی که مسدود شدن که تعدادشون زیاد هست. اونایی که معروفن و رفت و آمد توشون زیاده و من نگاه می‌کردم مسدود هستن الان در همین لحظه، محور کرج‌چالوس پونل خلخال هست در استان گیلان و اردبیل، البته اون قسمت پونل خلخال بخشی در استان اردبیل، و بندر لگه به بندر عباس بسته شده، سقز به مریوان بسته شده، شیراز به جهرم بسته شده و زنجان به دندی. نکته‌ای که من اینجا قبل از پایان این بخش بگم این هستش که شنوندگان ما اگر که دارن صدای ما رو میشنون و در این مناطق در راه گیر کردن و دسترسی دارن به تلفن همراهشون، میتونن از طریق تلگرام عکسای خودشون رو برای ما بفرستن تا در شبکه‌های اجتماعی ما منتشر بکنیم.
سپاسگزارم خبرم از کیوان حسینی با اطلاعات کامل و جامعی که در مورد وضعیت هوا و وضعیت بحرانی در استانهای ایران ارائه کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.